خب شنوندگان محترم، من امیررضا فرح‌پور با برنامه رواق تماشا داریم در تو کرونا و گردشگری صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب مهمان برنامه ما بودن و در این حوزه صحبت میکنن، سرکار خانم فرناز امیرپور مدرس دانشگاه کارشناس حوزه گردشگری، جناب آقای مهران امیرحسینی کارشناس حوزه گردشگری هتلداری و مدیر مسئول هفته نامه پردیس گردشگران، و جناب آقای علی شادلو کارشناس حوزه گردشگری و بحث‌های اقتصادی و زیرساختی هستن که استفاده می‌کنیم از نقطه نظراتشون. خانم فرناز امیرپور گرامی، جنبندی پایانی داشته باشید که این کرونا حالا با ما همراهه.
بله.
بعد بپذیریم که رعایت بکنیم ولی به کارمون هم ضربه نزنیم، یعنی تعطیل نکنیم. همونطور که آقای امیرحسینی گفتن نمیتونیم تعطیل کنیم گردشگری رو، ولی خب یه بخشش دست ما هست یه بخشش هم نیست. مثلا که پروازهای خارجی باز میشه یا کشورهای اروپایی اجازه نمیدن توریست بیاد، خب به ما ارتباطی نداره.
خدمتتون شود که بله، خب ما این ویروس رو همراهمون داریم تا من فکر میکنم که پاییز هم شدتش بیشتر خواهد شد، به دلیل اینکه حالا احتمالاً با بیماری آنفولانزا با هم درگیر میشن و ما شدت بیشتری رو خواهیم داشت.
بله.
بحث بیماریمون و باید در واقع تو بحث گردشگریمون برای اینکه بیشتر از این آسیب نخوریم و بتونیم یه مقدار خودمون رو نگه داریم توی این صنعت، چند دقیقه پیشم عرض کردم فکر میکنم که باید در واقع فعالین صنعت گردشگری به همدیگه کمک کنن و از دولت هم خب همیشه خواستار حمایت هستیم، تا به امروز ندیدیم، امیدواریم که این موضوع رو ببینیم. و بحث گردشگری که همکار عزیزمون گفتن، بحث آموزش گردشگری، ما اگر که واقعا تو همون بحث کرونا بتونیم آموزش درست پروتکل ها رو داشته باشیم، شاید که یه مقدار تو بحث سفرها در واقع زمانی که باعث رشد این ویروس نشه بتونیم که با همین یه آموزش رعایت کردن این پروتکل ها بتونیم سفرها رو زنده نگه داریم.
بله. حالا این بحث آموزش صرفا نباید حالا بگین دوره هم خط بشه، مثلا آموزش ما میتونیم از مدارس شروع بکنیم، یعنی آموزش و پرورش وقتی که بچه ها دارن تو مدرسه میرن، این همه دروس بی ربط. واقعا من یه جوری شیمی رو خوندم تو کنکور 97% زدم، الان به من بگن گازهای نجیب چی الان هنوز حفظم، هلیون، آرگون، کریپتون، گزنون، راندون، عدد اتمیش 2, 10, 18, 36, 54, 86، اینو کجا میخوام به خودم ببرم؟ خب این زمانو میذاشتن به من یه چیز دیگه یاد میدادن که این مهارتی تو زندگی من گشایشی باز بشه در بخش زندگی من و زیر ساختهای ما. یا عربی رو ما جوری خوندیم صرف و نحوی که ما میکنیم خود عربه نمیتونه بکنه، ولی اگه بریم عربستان یه کلمه نمیتونیم
صحبت کنیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیح شما. جناب آقای امیرحسینی در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. بعد بپذیریم که نوع سفر و نوع پذیرایی نوع خدمات دهی متفاوت شد.
بله.
با ورود ویروس کرونا دیگه الان من هفته پیش مثلا با مهمانانم صحبت میکردم که ببینم دلیلشون برای انتخاب هتل ما چی بود، گفتم مثلا خدمات غذایی ما خوب بود، خدمات اقامتی ما خوب بود، همشون بیشترشون یعنی میگفتن آن چیزی که شما نمایش دادید روی صفحه های اجتماعیتون، روی عرض کنم به خدمتون روی جرایید که چه پروتکل هایی رعایت میکنید برای ما مهمه. در حقیقت باید بپذیریم که نوع سفر رفتن و نوع خدمات دهی متفاوت شده و صنعت گردشگری و هتلداری صنعت بسیار نرمی و منعطفیه که باید ببینه مهمانانش و اون خدمات گیرندگانش چه تقاضاهایی دارن. من فکر میکنم که هتل‌ها به سمتی برن که بتونن خدمات پزشکی بیشتری رو به مهمانانشون بدن تا بتونن حداقل این تو همون بحث خلاقیتیه که جناب آقای شادلو فرمودن، یعنی درسته آژانس ها اگر با همین وضعیت کار بکنن تا 5 سال آینده خواهند مرد، یعنی خلاقیتی نداشته باشن. هتل ها هم از این مستثنا نیستن، از این قاعده باید.
حتی یه موردی آقای شادلو گفتن برای خود من جدیدن بهش فکر کردم و پیش اومده، الان این مجموعه هایی که سبکتر و کوچیکترن، مثل بوتیک هتل ها، مثلا این خانه هایی که
بومگردی
هستن، اینا که سبکترن سبکتر کار میکنن و نسبت به بازگشت سرمایهشون موفق ترن. یعنی اون حجم سرمایه گذاری که میکنن و زمانی که میبرن و دقیقا کار تخصصی انجام میدن، مثلا یه خانواده هن، یه زن شوهری هن. من وقتی که یه مدتی در اروپا درس میخوندم در دوره دکترام، میرفتم این شهرهای کوچیک، این هتل ها رو که میدیدم خیلی برام جالب بود. آقای امیرحسینی، میرفتم توی هتلی میدم یه آقایی هست منو پذیرش میکنه، من میرفتم بالا میادم پایین برای نهار، میدم همون آقا رفته داره قضا درست میکنه. بعد میومدم از تو حیات نشسته بودم، میدم داره قیچی میکنه و باغچه رو درست میکنه و اینا. بعد واسه من سوال میشد که آیا این مثلا دو قلو هن، اینا مثلا سه قلو هن، این یه نفر آدم که همین کارا رو نمیتونه بکنه. ولی بعدا میفهمیدم که نه، این یه مردیه که خودش مالک این ساختمون مثلا پنج طبقه است با این 10 تا اتاق، خانومش هم کار غذا درست کردن میکنه، صبح هم یه خانه‌داری میاد اینجا رو کار میکنه و تر و تمیز میکنن، به لحاظ اقتصادی هم براشون توجیه داره، دل میسوزونن، مسئولیت پذیرن. چند درصد از هتل‌های ما واقعا هتل، نه حالا اقامتگاه بومگر، چند درصد از هتل‌های ما داره به این شکل واقعا اداره میشه؟
خب خودتون میدونید که اکثر هتل‌های ما دولتی هستن، اصلا در این قاعده ها نمیگنجن. به بحث خونه های بومگردی و اینا، من اتفاقا یه نظر مخالفی دارم با جناب عالی. این که یک خانواده بیادش یک خانه بومگردی بزنه به نظر من چیز منطقی نیست.
گفتم به جز خانواده ها، به جز بومگردی،
ما آموزش ما در فکر کنم 4 سال گذشته خانه های بومگردی بسیار افزایش داشته.
خب
ولی آیا متناسب با این افزایش کمیشون آموزش های کیفی هم دیدن؟ ببینید من یه مثال بزنم. یکی از دوستان من یک خانه قدیمی داشت، اینو یه سرمایه‌ای هم داشت، بازسازی کرد و یه اقامتگاه بومگردی کرد، ولی هیچ، چطور الان شما بخوای بنده به بگیری باید مدیر فنی داشته باشی، باید سابقه بیمه توی آژانس هواپیمایی و عرض کنم مسافرتی داشته باشه، ولی بومگردی این داستانا رو نداشت. یعنی ضرری که از عدم آموزش و مجوزهای بیرویه داد شد، به نظر من ضربه زد به صنعت گردشگری و مخصوصا صنعت هتل. همین هفته اخیرم هم یک حجوهی شد راجب این هتل های کپسولی که از کنم رو نمایش
هفته پیش برنامه.
آره ببینید دیگه در حقیقت خیلی خودمانی بخوایم بگیم گل به خودی نزنیم با این تصمیمات اینجوری. من فکر میکنم که همونجور که همه چیز، نوع زندگیمون، نوع خریدمون، نوع رفت آمد هامون تغییر کرده، نوع سفرهامون هم متناسب با اون عوض خواهد شد
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب آقای شادلو. یه صحبتی الان واقعا وجود داره، اینم من حالا وقت زیادی نداریم، میخوایم صحبتای شما بشنویم. بحث کمیت و کیفیتی که همون کوانتیتی و کوالیتی که همه جای دنیا میگن، مدیران ما یا افراد ما همه چی رو بر اساس کمیت میسنجن، اصلا چیزی به اسم کیفیت تعریف نمیشه. مثلا میگن این هتل اگه این تعداد اتاق داشت، این 5 ستاره از قیمتش هم اینه. من شاید دلم میخواد یه خونه داشته باشم اینو یه اتاق داره، اینقدر قشنگ درستش کنم، گل زیبا بذارم داخلش. آیا این گل تو طبقه بندی هتل اصلا تعریف شده؟ بوی عطر مناسب، غذای مناسب بدم، کیفیت خوب ارائه کنم، پولش هم بگیرم. اصلا در هیچ جای ارزشیابی و درجه بندی معیار صنعت گردشگری ما بو و رنگی از کیفیت نمیبینیم.
این ناظر به همون نکاتی است که عرض کردم خدمت شما. یک، دانش محور نیست. دو، روزآمد نیست صنعت ما. یه مثالی زدین، اجازه بدید من چند تا از الفاظ آینده پژوهی در صنعت گردشگری و جریان سرمایه رو بگم. ما یه اینداستریال هاسپیتالیتی داریم یا مهمان نوازی صنعتی، میشه هتل ها مال نسل گردشگری انبوهن. یه فامیلیار هاسپیتالیتی داریم یا مهمان نوازی خانوادگی، مال نسل گردشگری خلاقن. هتل‌ها خوششون بیاد نیاد بومگردی ها اومدن بالا، یه جنگی با هم میکنن، میشه اقیانوس خونین، به خاطر اینکه کمیان میان وارد معیار کیفی که میشن، خودشون یواش یواش هم دیگه رو حس میکنن، خوباشون میان بالا و بازار هتل‌ها رو میگیرن. میدونید چرا میگیرن؟ برای که دیگه آگردشگرا سلیقه‌شون سفر به تهران و هتل بنیاد نیست. و وقتی هم وارد مناسبات کیفی میشیم، اقتصادهای شبه دولتی مثل هتل‌های بنیاد محکوم به فنان.
همین الان هم ضررده هستن،
یک سالها ضررده‌اند. یک، سلیقه گردشگران داره از گردشگری انبوه وارد گردشگری خلاق و شخصی سازی شده میره. دو، مردم دوست ندارن مهمان نوازی صنعتی رو. شما خوشتون بیاد یا براتون بیاد، مردم مهمان نوازی فامیلی رو دوست دارن. دوست دارن فکر کنن اومدن خونه شما، نه فکر کنن اومدن هتل شما. اینا با هم دوتاش متفاوته در دانش هاسپیتالیتی و مهمان نوازی.
چند درصد از بازار فکر میکنید به این
بازار به شدت داره به این سمت شیفت میکنه؟ شما کافی آمارها UNWTO رو نگاه کنید ببینید که چه اتفاق داره در این گذر عصر گردشگری انبوه به گردشگری خلاق میفته. برای همینه که اکوتوریسم و اکومودیشن ها و در حقیقت اون گردشگری
بحثو
داریم.
اجازه بدید
نرخ ارزش افسوده رشد اکوتوریسم در جهان طبق سالنامه آماری UNWTO 50% از سایر انواع گردشگری بیشتره. وای آمار UNWTO دیگه، شما نمیتونی باهاش مقاومت کنی. من طرفدارش نیستم، من دارم این آمار رو میگم، میگم جهان داره به این تغییر سلیقه اتفاق میفته. ممکنه شادلو خوشش بیاد، ممکنه یه دوست دیگری خوشش نیاد، این اتفاق داره در بازار سرمایه میفته. لذا حتما گردشگری داره وارد دوران کیفی میشه،
بله،
خصوصا با وجود کووید 19. دومن صنعت گردشگری داره خودش رو میبره جایی که مقاصد کوچک اسمال بیزینس، مقاصد خانوادگی فامیلی بیزینس و مقاصد خلاق کریتیو بیزینس ها دارن رشد میکنن. حالا ممکنه زیر ساخت های از جنس آژانس ها، هتل ها، ایرلاین ها از این موضوع خوششون بیاد، ممکنه خوششون نیاد. یه مثال کوچولو بزنم، توی آمار پرواز این مشهود نیست، اما برید ببینید اونایی که دنبال سفر کم کربنن و نقدشون به اینه که هواپیما CO2 رو میبره میذاره تو جو، تعدادشون چقدر در افزایش پیدا میکنه. جهانگردایی که ترجیح میدن با دوچرخه سفر کنن، اگه اونو ایندکس بکنید، شاخص بگیرید، ببینید با چه نموداری داره رشد میکنه، چون تو جمعیت نمونه آماری مسافران هوایی خودشون نشون نمیده این تغییر، چون خیلی بزرگه.
ولی اون
کوچیکه اگه شیبش شیب اتفاقی که من دارم خدمت شما عرض میکنم برایند این دو زاویه است. اگه اون زاویه به خاطر جمعیت بزرگش مثلا 2% 2 درجه است، اما این زاویه ما داریم با یک شیب حدود 90 درجه روبرو هستیم رو نمودار، پس داره به ما نشون میده که گردشگری داره پوست میندازه، گردشگری داره اتفاق دیگری براش میفته. من در اون موقعی که شما برنامه پخش کردید ازشون سوال پرسیدم، گفتم آیا تحلیل بازار جهانی ربطی به تحلیل بازار ایران داره؟ گفت نه نداره. گفتم من از شما سوال میکنم، مقاصد نزدیک به مبادی گردشگر فرستی از جنس تهران، مشهد، تبریز، آیا اینها تو کووید 19 ضربه خوردن؟ یعنی من اقامتگاه تو گرمسار تو تابستون امسال با من تماس گرفته میگه نمیذارن، من رزرو دارم، مردم زنگ زدن میگن آقا میخوان بیایم، کافیه یه سویت در میون بذارن اینو قیمتش هم دو برابر کنه. یعنی یکی اون ایرادو نگیرن، اتفاقا گردشگر مقاصد خلاق کوچک این پتانسیلو دارن که کشتی گردشگری رو از این طوفان عبور بدن. من هم عرضم در حوزه آینده پژوهی بود، هم تحلیل فعلی و استناد کردم به آمار جهانی. ببخشید سر شما رو درد آوردم. یه نویدی هم به شما بگم، زیرساخت‌های نیمه دولتی که مال بنیادها و ایکس ها و ایگریک هاست، اینها چیزی از عمرشون در این شرایط فعلی باقی نمونده.
فکر میکنید که بعد چی کار کنن؟ بفروشن اینها رو، واگذار کنن به بخش
ما؟ اساس اقتصادمون یا باید مردم محور بشه، یا باید منتظر یک اتفاق وحشتناک در حوزه اقتصادی باشیم. کما اینکه نطق اول رئیس مجلس ما آقای قالیباف هم این بود، گفت ما همه چیز رو در بعد از انقلاب اسلامی تونستیم مردمی کنیم، اقتصاد نتونستیم مردمی کنیم. خب برای همینه که این همه هتلی که از مدیران خصوصی بعد از انقلاب گرفته شد رفت در اقتصاد نیمه دولتی قرار گرفت، نیومد در اقتصاد آزاد قرار بگیره. و این تحلیل رئیس مجلس کاملا تحلیل درستیه، به شرطی که ما بتونیم انجامش بدیم. دولت از چاق بودن دست برداره، از تمامیت خواهی دست برداره، اجازه بده بخش خصوصی حاکمیت خودش رو به دست بیاره، تشکل‌های صنفی شکل بگیرن، مطالبات شکل بگیرن و این چرخش در اقتصاد ما اتفاق بیفته که دیگه ما از جنس آقازاده ها و رانت ها و نمیدونم بودجه های آنچنانی نداشته باشیم، از جنس شایسته سالاری مدیران دانش‌محور خلاق و امروزی داشته باشیم که موفق باشن. اون موقع ما از مناسبات دیگری صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقای امیرحسینی، چیز صحبت پایانی دارین شما؟
عرض خاصی نیست، امیدوارم که تعامل تمام فعالین صنعت گردشگری با هم در این شرایط کنونی بهتر باشه. یه نکته ای هم آقای شادلو من تکمیل کنم فرمایش ایشونو، یه اتفاق مثبتی که توی حوزه گردشگری افتادش با ورود این ویروس منحوس کرونا، بسیاری از نیروهای انسانی تحمیلی و آنهایی که به قول ایشون آغازاده بودن و اصلا جنس کار گردشگری و هتلداری رو نمیدونستن،
با اینا خدافظی کردن،
خارج شدن از این صنعت و اینو من حداقل شخصا به فال نیک میگیرم.
من خواهشم اینه که شما نگید ویروس منحوس کرونا، این ویروس نتیجه خرابکاری انسان در طبیعته. باید بگیم نابخردی انسان‌های منحوسی که باعث به وجود اومدن این ویروس شده، اینجوری جامعه بشری رو گرفتار کرده.
بله مرسی آقای امیر حسینی،
سلامت بشید،
مجبت شما مصفت دیده. خب خانم فرناز امیرپور، خیلی ممنون، متشکر از شما،
خیلی مدرس، مرسی از شما،
مدرس دانشگاه کارشناس حوزه گردشگری جناب آقای. انشاءالله خانم امیرپور در برنامه بعدی هم شما رو باز بیشتر ببینیم و در رابطه با استفاده بکنیم از نظرات شما. جناب آقای مهران امیرحسینی، کارشناس حوزه گردشگری و هتلداری، مدیر مسئول هفته نامه پردیس گردشگران، خیلی ممنون جناب امیرحسینی. شما آقای امیرحسینی مدیر یک مجموعه هتل هم هستن، ولی خب چون از منظر کارشناسی باشون صحبت کردیم اون رو دیگه دخالت ندادیم، انشاءالله در برنامه بعدی از اون منظر هم در خدمتتون باشیم. جناب آقای علی شادو، خیلی متشکر از شما، کارشناس حوزه گردشگر، قرار شد یه برنامه شما مجری بشید، من کارشناس بشم که انشاءالله بیشتر
اگر گذاشتم شما کلامت منعقد شد.
خیلی ممنون، متشکر از شنوندگان محترم و همراهان همیشگی برنامه رواق تماشا. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم، شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 هست و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی را رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. دوستان میگن سلامتی و تندرستی کلید حرکت هر آدمیه توی هر نقطه‌ای از دنیا و همیشه گفتن پیشگیری راحت‌تر از درمان هست. پس حالا که این ویروس سمج و خطرناک کرونا به مبارزه با ما اومده این روزا، خوبه که ما هم به مقابله با اون بریم و خیلی از نکات بهداشت فردی و اجتماعی رو رعایت بکنیم تا به اون مبتلا نشیم و دیگران رو هم گرفتار و آلوده به این ویروس نکنیم. الهی که همیشه سلامت و تندرست باشید.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره و هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که به اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه، لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و
هم‌افزایی نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش باشه. در حالی که ساعت 3 بامداد هست، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه راه روشن.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.